ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی نامه ی سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه ی فروپاشی اخلاق سیاسی خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز دسترسی به وبسایت‌های خبری در چندین کشور را امکان پذیر می‌سازد. و رئیس سازمان حج و زیارت ایران از احتمال لغو پروازهای عمره از 29 اسفند خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تأکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه‌ای خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفتند که توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند از طرف رئیس جمهوری آینده آن کشور لغو شود. اما یک روز پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پرونده مهدی هاشمی، رئیس قوه قضاییه ایران صحبت‌های او را خلاف و نشر آن را قابل پیگیری دانست. این تازه‌ترین اظهارات رئیس یک قوه جمهوری اسلامی است علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی. صادق آملی لاریجانی میگوید این صحبت‌ها خلاف و نشر آن قابل پیگیری است. اشاره عالی رتبه‌ترین مقام قضایی ایران به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اخیرش با روزنامه شرق است که درباره محاکمه فرزندش مهدی هاشمی گفته بود که برای او بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند، اما به گفته آقای هاشمی دادگاه تا به حال دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در این گفتگو همچنین خبر داده بود که درباره این پرونده با رهبر و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم صحبت کرده و به همه آنها گفته اگر به گفته او از بالا دستور بدهند خلاف موازین قضایی و شرعی عمل کردند. در واکنش به این صحبت‌ها، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه بدون نام بردن مستقیم از آقای هاشمی گفت برخی میگویند نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم، اما با سخنانشان به نوعی دخالت می‌کنند. او گفته الغای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند خلاف و نشر آن قابل پیگیری است. انتقاد از صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی تازگی ندارد، اما بیان این صحبت‌ها به فاصله کوتاهی پس از ناکامی آقای هاشمی در کسب ریاست مجلس خبرگان قابل توجه است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این صحبت‌ها چنین می‌گوید:
اغلب فشارهایی که در یک دهه گذشته به آقای هاشمی وارد شده، مخصوصاً بعد از اعتراضات سال 88، جزئی از یک پلن بزرگی است که اصولگرایان افراطی دارن اجرا می‌کنند و هدف نهایی این پلن حذف کامل هاشمی از قدرته. چه دادگاه مهدی هاشمی، چه زندان انداختن فائز هاشمی، چه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان و لشکرکشی برای اون، چه رد صلاحیت هاشمی و چه سایر اتفاقاتی که افتاده، هر موقع که ایران در آستانه یک تحول سیاسی قرار گرفته، به خاطر اینکه اصولگرایان افراطی میدونند هاشمی آخرین سنگر منتقدان داخل حاکمیت، تاکید میکنم در داخل حاکمیت نه برون حاکمیت، فشارها بر هاشمی افزایش پیدا میکنه. این فشارها بعضا شکل تهدید هم میگیره و هدف حذف کردن یا عقب راندن هاشمی از عرصه انتخابات. الان در آستانه انتخابات سال 94 هستیم، چیزی که از دورخیزش از همکنون شروع شده. مجموع فشارهایی که قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی بر آقای هاشمی وارد میکنه، نوعی از فرایند تهدید هاشمی است برای اینکه عقب نشینی کنه و نقشش رو در انتخابات سال 94 به حداقل برسونه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی اقتصادی اعلام کرده، اما به گفته محمود علیزاده طباطبایی از وکلای مهدی هاشمی، عمده اتهامات موکلش سیاسی و مربوط به رویدادهای سال 88 است. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، نیز روز پنجم اسفند ماه پرونده مهدی هاشمی را پرونده‌ای سنگین با 12 مورد اتهام خوانده بود. برخی چهره‌های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می‌کنند و از جمله احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته آقای هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است. در همین حال مسعود میرکاظمی از نمایندگان تهران در مجلس روز پنجشنبه با اشاره‌ای ضمنی به پرونده مهدی هاشمی و کرسنت گفته مجلس منتظر اقدام قوه قضاییه در این باره است و اگر به گفته او این قوه به وظیفه‌اش در این پرونده عمل نکند مجلس ورود خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد درباره سرانجام احتمالی پرونده مهدی هاشمی با این گونه اظهارات چنین میگوید:
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی می کنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگه برنده استفاده کنند. برای همین هم هست که ظرف 2.5 سال گذشته که مهدی هاشمی به تهران بازگشته، محاکمه اون همینطوری ادامه پیدا کرده و هیچ حکمی دادگاه صادر نکرده. از این زاویه به نفع اصولگرایان خواهد بود و اونها تلاش می کنند که نتیجه نهایی و حکم رو یا حتی تایید حکم نهایی رو تا انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان در زمستان سال 94 به تأخیر بندازن. اگر فشارهای آقای هاشمی و حامیانش مؤثر بشه و بخوان این ابزار رو بگیرند و اصولگرایان آنچنان که گفتند وادار بشند تا پایان سال 93 حکمی صادر بکنند، قطعا این حکم زندان خواهد بود و احتمالاً زندانی سنگین. اما فرایند تایید نهایی این حکم به گمان من باز هم تا سال 94 طول خواهد کشید تا این ابزار همچنان در دست جریان افراطگرا بمانه.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه خبر داده که حکم پرونده مهدی هاشمی از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده و احتمالاً اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس سازمان حج و زیارت از احتمال لغو پروازهای عمره از 29 اسفند خبر داد. سعید اوحدی تاکید کرد که از 3 هفته پیش روند کاهش صدور ویزا از سوی سفارت عربستان سعودی ایجاد شده، طوری که تاکنون بیش از 50% ویزاها صادر نشده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین نخست دلایل این امر را پرسیده.
آنچه که مسلم هستش این یک اقدام تمهیدی است که ریاض داره به کار می‌بنده برای اینکه ضریب امنیت داخلی خودش را افزایش بده با کاستن و حتی چه بسا ممنوع کردن کلیه پروازهای حج مفرده که ایرانی ها در اونجا حضور پیدا نکنن. اون هم به نظر من برمیگرده به تنش بسیار شدیدی که الان بین تهران و ریاض و رقابت منطقه‌ای که بین دو کشور در منطقه حاکم شده ناشی از این مسئله است.
اما آقای علیزاده، به نظر میرسه عدم صدور ویزا برای نزدیک به 50% متقاضیان سفر به حج عمره بیش از اون که یک موضوع کنسولی و مربوط به تعداد کم کارکنان سفارت عربستان در ایران باشه، به روابط میان دو کشور مرتبطه. گویا پس از لغو 3 پرواز از سوی عربستان، ایران میگه شاید پروازهای حجاج پس از 29 اسفند رو کاملا متوقف کنه.
قطعاً اینطور هست، چون گمان زنی در تهران این هستش که با توجه به رصد کردن تنشی که روزانه در حال افزایش هست، میگن اگر چنانچه قرار عربستان چنین تصمیمی رو بگیره در نهایت و کلن این پروازها رو ممنوع بکنه، خب ما پیش دستی بکنیم از جهت حفظ آبرو خودمون این اقدام رو بکنیم که کلن مسئله رو متوقفش کنیم. چون به هر حال از ناحیه دیگه این رو هم باید در نظر داشته باشیم که رفتار ریاض با حجاج ایرانی هم تغییر کرده، انگشت نگاری میکنن، بعضی وقت تماما بازرسی بدنی میکنن حتی از بانوان ایرانی، برخوردهای به حال ناپسندی انجام میشه که اینها میتونه دلیل باشه که تهران هم اصلا در اعزام حجاج تجدید نظر کلی بکنه.
آیا علیزاده، چه زمینه هایی در حال حاضر ممکنه سبب افزایش تنش میان ایران و عربستان شده باشه؟
اساسا پرونده ایران و عربستان چندین حوزه پرتنش داره. یکیش مسئله هسته‌ای که همون که یادمون هستش، در یکی از مذاکرات وزیر خارجه سعودی پرواز مستقیم کردش به ژنو، در هواپیمای داخلی خودش آقای جان کری رفتش باهاشون مذاکره کرد که مثلا آخرین تحولات رو بریف بکنه آقای سعود الفیصل رو. پس بنابراین یکی از موضوعات مهم برای عربستان این هست. اما از اون مهمتر مسئله رقابت منطقه‌ای است که بین تهران و عربستان در حال افزایش هستش. در یمن شاهد هستیم ایران به کمک حوثی‌ها رفته صنعا رو تصرف کردن، عملا دولتی که مورد حمایت عربستان بود قدرت از دست داده. در عراق میبینیم که کمک نظامی جمهوری اسلامی باعث شده شیعیان هشت شعبی یا همون بسیج مردمی بتونن داعش رو عقب بزنن. در لبنان یکی از حوزه های نفوذ عربستان بوده، همچنین دست ایران در اونجا هستش. بنابر یکی از خبرهایی که المنار به انتصاب از ارتش لبنان اعلان کرده، همین دیروز امروز قرار بوده یک عملیات انفجاری در سفارت ایران در لبنان اتفاق بیفته که نشون که ارتش لبنان هم گفته بود عوامل اون منتسب به سعودی هستن. اینها همه در شرایطی هستش که از اون طرف هم عربستان ادعا میکردش که ایران قصد کشتن سفیر عربستان در ایالات متحده رو داشته. ببین اینا انگشت های اتهامی است که به طرف هم دراز کردن، نشون میده که روابط بسیار پرتنش هستش. در مسئله حج عربستانی اون تمهید رو داره میاندیشه که حضور ایرانی‌ها کمتر بشه، خطرات کمتر بشه، و ایران هم متقابلا داره در حیات خلوت عربستان در یمن پا گذاشته. به هر حال اون مسئله جنگ نیابتی که تحلیلگران این توصیف رو میکنن، میگن جنگ نیابتی بین تهران و ریاض برقرار هستش، بعید میدونم که به این زودی ها کم رنگ بشه.
اما سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت 12 مارس 21 اسفند روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت در اطلاعیه 11 کشور را دشمن اینترنت نامیده و 9 سایت مسدود شده در این کشورها را انتخاب و سایت های جایگزین برای آنها ایجاد کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نام این اقدام را آزادی همایند خوانده است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگو با رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز از او درباره این کارزار پرسیده است.
ما هر سال در روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت اطلاعیه منتشر می‌کنیم. در طی تقریبا 10 گذشته این اطلاعیه به معرفی کشورهای دشمن اینترنت، یعنی کشورهای سرکوبگر آزادی آنلاین و کشورهایی که برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی محدودیت ایجاد می‌کنند، این کشورها رو معرفی کردیم. امسال گفتیم که و فکر کردیم که میتوان با توجه به امکاناتی که در جهان امروز وجود داره این سطح سانسور رو شکست. بنابراین 9 سایت را در 11 کشوری که سانسور می شدن و فیلتراژ می شدن انتخاب کردیم و از طریق فنی با امکاناتی رو که توضیح دادیم بخشی از اون رو همانندسازی و جای دادن آنها در سرورهای پولهای بزرگ اینترنتی امکان دسترسی آزادشون رو در این کشورها مهیا کردیم.
بر اساس اطلاعیه گزارشگران بدون مرز 9 سایت از 11 کشور انتخاب شدند. این کشورها چه ویژگی هایی دارند؟
ایران، کوبا، چین، ویتنام، روسیه، عربستان سعودی، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان کشورهایی هستند که بیشترین تعداد سایت های سانسور شده رو در جهان دارند. این کشورها از کشورهای دشمن اینترنت هستند و انتخاب این سایت ها بر مبنای ارائه اطلاع رسانی و نوع سانسوری بوده که حکومت ها علیه آنها استفاده می کردن. تقریبا تمام این سایت ها سال هاست که کار می کنن و به این عنوان مورد سانسور قرار گرفتند.
چطور شد که از میان سایت های ایرانی که در ایران مسدود شدن سازمان گزارشگران بدون مرز سایت گویا رو انتخاب کرد؟
هر 9 سایت های اطلاع رسانی مستقل هستن. هر 9 سایت های همه جانبه و بدون در نظر گرفتن این یا آن گرایش به اطلاع رسانی می پردازن. در رابطه با ایران سایت گویا قدیمی ترین سایت فارسی زبانه و به این عنوان یکی از نخستین سایت هایی که در ایران سانسور شده است. این سایت از آغاز دهه 80 تا امروز سانسور بوده و به عنوان مجموعه تولیدات و انتشاری که این سایت ارائه میده برای وضعیت اطلاع رسانی.
آقای معینی، گفتید که گزارشگران بدون مرز هر سال روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت اطلاعیه منتشر میکنه. در یک سال گذشته وضعیت در ایران تغییری داشته؟
نسبت به سال گذشته، یعنی از تاریخ 21 اسفند 1392 تا امروز، بنابر آمارهایی که سازمان ما گردآوری کرده، بیش از 50 شهروند وبنگار در ایران بازداشت شدند که برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به محکومیت‌های از 1 تا 8 زندان و گاهی بیشتر محکوم شدند. هم‌اکنون ایران با 27 وبنگار زندانی یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان آنلاین در جهان است.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
این سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق مثل تو قصه ها نیست، حتی شبیه افسانه ها نیست. ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم، واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم. همون چشمای خسته است، همون دستای سرد و پینه بسته است. عشق همون مهر مادری بود، تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود. عشق دلیه که برات نگرو، همون نگاهه که شاید یادت نمونه. عشق لبخنده یه دوست خوبه، عشق کتاب خوندن وقت غروب. چشمای خسته است، همون دستای سرد و پینه بسته است. عشق همون مهر مادری بود، تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود. عشق دلیه که برات نگرونه، همون یادت نمونه. عشق اون هدیه است که دوست نداشتم، عشق همون بود که براش هیچ وقتی نذاشتم.
تازه های جهان دانش.
تومارهای خاکستر شده پامپی و هرکولانئوم خوانده می شوند. حدود 2000 سال پیش وقتی آتش فشان وزوف شهرهای پومپی و هرکولانوم را نابود کرد، کتابخانه ای نیز زیر خروارها سنگ مذاب مدفون شد که حاوی صدها تومار کاغذی و متون کهن و ارزشمند بود. بسیاری از این کتابهای باستانی آنچنان خاکستر شدند که امکان باز کردن و خواندنشان وجود ندارد. مشکل دیگر این است که جوهر به کار رفته برای نوشتن تومارها ترکیبی از خاکستر است و دستگاه اشعه ایکس معمولی تفاوت حروف نوشته شده و کاغذ خاکستر شده را نشان نمی دهد. اکنون محققان ایتالیایی به روشی دست یافتند که محتوای این کتابها را ظاهر می کند. چون جوهر روی کاغذ به درون آن نفوذ نکرده و روی سطح به صورت برآمدگی خشک شده، اشعه ایکس را به طرز متفاوتی می شکند. این تفاوت سطح بین خاکستر جوهر و خاکستر کاغذ لوله شده پایه است که بر اساس آن دانشمندان متد تازه را اختراع کردند. با اینکه فشار وزن سنگ گداخته ورقه ها را به هم چسبانده و در هم برده است، روش جدید آزمایش این امکان را به پژوهشگران داده که قسمت های از متن تومارها را ظاهر کنند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 21:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که برای مقابله با سانسور دسترسی به 9 وبسایت خبری در چندین کشور از جمله ایران را امکان پذیر می‌کند. بارندگی شدید و جاری شدن سیل در استان‌های کرمان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان طی 2 روز گذشته 3 کشته بر جای گذاشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی را به ایران نشانه فروپاشی اخلاقی سیاسی در نظام آمریکا خواند. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران از شهروندان تهرانی خواست دست کم به میزان 10% در مصرف آب صرفه جویی کنند. شبه نظامیان حوثی یمن و بخشی از ارتش آن کشور مانور نظامی بزرگی را در نزدیکی مرز عربستان آغاز کردند. نبرد بین گروه خلافت اسلامی و ارتش عراق برای در دست گرفتن کنترل مناطق مرکزی شهر تکریت صبح پنجشنبه هم ادامه یافت. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر اسرائیل احتمال شکست حزبش در انتخابات هفته آینده را تایید کرد. و محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور ایران بر حمایت دولت از احزاب سیاسی شناسنامه دار فارغ از جناح بندی های سیاسی تأکید کرد. و این بود سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
تصمیم گرفتیم نه اصلا مطرح شده این زایده شماست. we are not far from reaching an agreement.
ایران به نظام جمهوری بر اساس عدالت و امنیت و آزادی استوار به خودش رو هم نشان داد.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه جوب با ساندویچ زبون و خیار شور و دوغ قافل از این که همین لحظه یه روز میشه آرزو. امیدوار بود دلامون به یه روز خوب. زندگی گاهی سخت ولی دلامون ساده بود. همه ی خوشیمون توی جیبمون یه 50 تومنی یه پاره بود. هیجان روزمرمون رد شدن از آبر پیاده بود. سالها گذشت به ماما قول دادم وقتی برم عوض نشم فقط خدا و وطن ولی پول پرست نشم. ولی دنیا رو گرفتم دست کم. اومد ظاهر قشنگش نزد منم مادمم. گول زیبایی ها رو میخورم تو عالمم. با این که تو زندگیم این همه گند زدم ولی خدا رو شکر هنوز بوی وطن میده تنم.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هنوز یادمه نام این ترانه است، کاری از گروه تی ام بکس و سبا زد. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
سایانده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان سایانده.
سایانده مگی روز پنکا در این منطقه
سایانده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
دل من از نگاه تو شروع شد، برگرفت و فوجه بود وقتی با تو روبرو شد. نمیدونم که چه حسی از وجود من گذشته، شاید راز این دل توی چشم تو نوشته. آره تو چشم تو قصه تو نوشته، فقط با تو دنیا مثل رویای بهشته.
سالم بمانید.
سلام دوستان، شنیدید بعضی از آدم‌های چاق اصرار دارند که هیچ نمی‌خورند؟ نزد پزشک هم که میروان میگویند دکتر باور کنید نمیدارم این هیکل از کجا آمده، من که نه غذا خورم و نه شیرینی خور. دکتر پاسخ میدهد جانم این که ممکن نیست، در اتومبیل اگر بنزین نریزید که راه نمیرود، چه رسد به تخت گاز، حتما میخورید. و این بار آقای دکتر پاسخ می شنود که وا آقای دکتر، مادرم، مادر بزرگم و خواهرام هم همینطورند، آب می خورند چاق می شوند. خلاصه این که پزشک بینوا هرگز نمی داند چگونه از پس این چنین بیمارانی براید و مجبور به انجام آزمایش های همیشگیش می شود، هورمون ها، کبد، بوده تیروئید و بسیاری دیگر. منطقه درست این است که اگر به بیماری های ویژه‌ای دچار نباشیم، از جمله بیماری های متابولیسمی، پس یا میخوریم آن هم بسیار و یا آن که ناوقت میخوریم، و الا این همه لایه های چربی از کجا میامد؟ این که کار خودمان است را به ذهن بسپارید تا نوبتی دیگر برایتان بگوییم چگونه مرتاضهای هندی کامپیوتر بدنشان را بر یک بادام در روز تنظیم میکنند و زنده میمانند و کامپیوتر طبیعی بدن بعضی از ما با همان مثلا برنامه کامپیوتری بدن یک مرتاض میتواند 10 کیلو در سال بر وزنمان و 10 سانتی متر مربع بر وسعتمان بیفزاید. تا نوبتی دیگر،
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا. صورت من هزار تا روبند بذاری، حتی رو سینه من گلای آتیش بکاری، گل باغ تنم و پرپر اینم کنی، شب مادر شدنم اجلم و رنگ خون کنی، میتونی دست منو اسیر زنجیر کنی، زندگی با تو قفس حراس لحظه ها کنی، مرد را بیدوش نکن منو فراموش بکنی، این زن ایرونی رو بتونی خاموش بکنی. من زن ایرونی هستم اگه زنجیره دستم، اگه تنها اگه خستم فکر نکن آروم نشستم، گل باغ زمینم که نشکم یه یقینم، تو اگه بودا و مزدا من خود گلدا فرینم، اگه تو چوبه یه داری من بلندای یه دیوان، اگه تو حضور مرگی بوسم بر چوبه یه دار، من که ایران دو حبارم نام ایران اعتبارم، کی میتونی برسونی به سیاهی روزگار.